بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث گذشته اشاره کردیم که به عنوان مبدأ سوم در مبادی دلالی مختص به سنت بحث نقل به معنا مطرح میشه و این اشکال که بالاخره راویان ما چه بسا عبارت رو به شکلی که خودشون میفهمیدن نقل کردن، نه این عبارت معصوم علیه السلام رو. بنابراین چقدر میشه به این روایات اعتماد کرد که فهم راوی در نقلش دخالت داره؟ ما توضیح دادیم، ما هرچند اون مبنای گادامر رو نمیپذیریم، اون نسبیتی که گادامر ادعا میکنه نمیپذیریم، اما اینو میپذیریم که بالاخره احتمال دخالت فهم راوی در موارد نقل به معنا هست. این یک. دوم اینکه اصل نقل به معنا در احادیث ما وجود داره، یعنی این نکته رو هم ما انکار نمی کنیم. اصولی ها و فقها و متکلمین و محدثین انکار نکردن که نقل به معنا فی الجمله در روایات ما هست. احیانا راوی محتوا و مفاد کلام معصوم رو نقل کرده، این عبارت رو نقل نکرد. خوش، نکته ای که ما میخواییم توضیح بدیم توی این بحث و مقدماتی که توضیح دادیم و امروز انشاءالله تکمیل کنیم این هست که با توجه به مجموعه خصوصیات حدیث شیعی، مشکل نقل به معنا در احادیث شیعه بسیار 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 کمه. این مشکل در احادیث اهل سنت به صورت جدی وجود داره، نه در احادیث شیعه. ما برای اینکه این مطلب رو در واقع توضیح بدیم چند تا مقدمه گفتیم. یکی اینکه اولا سنت از نظر شیعه توسعه تاریخی داره، محدود به 23 سال دوران نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه بیش از دو قرن، بیش از دو و نیم قرن از زمان بعثت اون حضرت تا انتهای غیبت صغرا رو در بر میگیره، که این توسعه سنت در واقع منبع حدیثی ما رو تقویت میکنه، اتصال ما رو به منبع عصمت گسترش میده. نکته دیگر این که ما سنت رو ترجمان و تفسیر وحی میدونیم، معتقدیم که همه سنت معصومین قول و فعل و تقریر اونها بیان حقایق مفاهیم قرآنی است و اونها نه تنها محتوای قرآن رو از طریق این سنت برای ما تبیین کردن، بلکه روشی رو که به اون روش میتوان قرآن رو تفسیر کرد هم تبیین کردن. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که در مکتب اهل بیت علیهم السلام اهتمام خاصی به مسئله نقل حدیث وجود داشت. از یک طرف پیروان این مکتب معتقد بودند که ائمه علیهم السلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اینها با دیگران فرق دارند. خب شما اگر کتب حدیثی اهل سنت رو دیده باشید، خب اونا احادیث از پیغمبر دارند صلی الله علیه و آله و سلم، از صحابه هم دارند. یعنی نه این که احادیث از صحابه یعنی احادیث پیغمبر از طریق صحابه ها، نه، حدیث مستقیما از صحابه نقل شده، اونا احادیث از صحابه هم دارن. خب اونا صحابه رو که معصوم نمیدونن، حدیثشون رو نقل کردن. از باب این که میگن بالاخره صحابه نزدیک پیغمبر بودن، صحبت با پیغمبر داشتن، بنابراین حتما این چیزی که نقل کردن میدونستن که مثلا مطلب اینجوریه. در مورد خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم اونا محدوده عصمت رو خیلی محدود میدونن. قبلا اشاره کردیم در دایره عصمت اونا معتقدن که پیغمبر در دریافت و ابلاغ وحی معصومه، بیش از این برای پیغمبر عصمتی قائل نیستن. و در سایر ابعاد پیغمبر رو مثل بقیه آدم ها میدونن. حتی عرض کردم به دلیل نکته های تاریخی که میخواستن خلافت رو برای افرادی که شباهتی نداشتن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبیین کنن، مجبور بودن پیغمبر رو حتی از حد افراد عادی هم یه مقداری پایین تر نشون بدن، که این در آثار حدیثی اونها هست. شما کتاب های حدیث اونها، مهمترین صحیح بخاری رو بخونید، میبینید که در مورد پیغمبر چه روایاتی نقل کردن. خب مجموعه این فضایی که وجود داشته باعث میشده که اونایی که این دیدگاه رو داشتن، نه پیروان مکتب اهل بیت، نگاهشون به پیغمبر یه نگاهی باشه نسبت به یه آدم عادی که گاهی لحظات یک ارتباط و اتصالی با عالم بالا پیدا میکنه و یه چیزی رو به عنوان وحی دریافت میکنه. نهایت اعتقادشون این بوده که یه لحظاتی که اون لحظات مثلا انزال قرآنه، پیغمبر یه ارتباطی پیدا میکنه، روزنه ای باز میشه، پیغمبر یه چیزایی میبینه یا میشنوه، عیناً هم برای ما نقل میکنه، در دریافت و ابلاغ وحی معصومه. اما بقیه ساعتهای زندگی مثل بقیه آدمای عادی میمونه، مثل اونا خوشحال میشه از یه چیزی بی خودی تعریف میکنه، غمگین میشه از یه چیزی بی خودی بد میگه، ناراحت میشه بدش میگه بی خود. و این حرف تو روایات اونا اومده. عبدالله ابن عمرو عاص روایت چه گفتیم وقتی همه مطالب پیغمبر مینوشت، مردم بهش گفتن آخه چرا مینویسی؟ یه وقت پیغمبر عصبانی از یه چیزی بد میگه، یه وقت خوشحال از یه چیزی تعریف میکنه. بعد که رفت خدمت پیغمبر گریان، حضرت فرمود چته؟ گفت اینجوریه مردم اینو میگن. حضرت فرمود بنویس ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اشاره کرد به حنجر مبارک، فرمود چیزی جز حق از این خارج نمیشه. خب شیعه اعتقادش این بود، شیعه پیروان مکتب اهل بیت اعتقادشون این بود که پیغمبر اصلا با بقیه فرق داره، در همه آنات و لحظات زندگی با بقیه فرق داره، در همه رفتارها و گفتارها یک حفاظت و هدایت خاص الهی برای او وجود داره، نه اینکه یه لحظه ای از زندگی ارتباط پیدا میکنه. خب اینها در واقع تأثیر میگذاشت روی حدیث شیعی، در حالی که روی حدیث سنی هم اون نگاه ها تأثیر میگذاشت که حالا اشاره میکنیم. مسئله دیگه این که شیعه هیچ وقت انقطاع اسنادی پیدا نکرد، یعنی از زمان پیغمبر تا انتهای غیبت صغرا و بعد از اون به تا زمان ما همینطوری این احادیث ثبت و ضبط شد، نقل شد، روی حفاظت و حراست از این احادیث دقت بود، خیلی روی این نکته تأکید بود، که از زمان خود پیغمبر در واقع این داستان شروع شد. پیغمبر تأکید داشت به یادگیری، ثبت کردن، حفظ کردن و بعد در دوران بعد ادامه پیدا کرد. در از نگاه اهل سنت، خب تو تاریخ سنی به عنوان یک واقعیت بعد از رحلت پیغمبر نقل حدیث ممنوع شد و اشاره کردیم که اونها حتی ادعا کردن که ممنوعیت نقل حدیث به دلیل منع خود پیغمبر بوده، که اصلا فرموده چیزی از من می نویسید اگر غیر قرآن نوشتید همه رو محوش کنید، که این روایت رو اینا نقل کردن در سنن و صحاح متعددی که دیروز اشاره کردیم. اینا این روایت رو نقل کردن که پیغمبر فرموده هر چی از من می نویسید اگر غیر قرآن مطلبی است اینا رو همه رو محوش بکن. برخلاف این دیدگاه که ما با این دیدگاه، یعنی شیعه با این دیدگاه مخالفه و معتقده که این روایات جعلیه و این روایات هم یه هدف سیاسی داره در جعلش، من رو در تاریخ من احادیث مفصل توضیح دادم. همه ی تلاشی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شد برای من احادیث یه دونه هدف رو دنبال میکرد، با اون این که نگذاره فضائل اهل بیت علیهم السلام به گوش مسلمان‌ها برسه، چون اونا میدونستن که اگر قرار باشه احادیث پیغمبر بین مردم رایج بشه، فضائل اهل بیت علیهم السلام بیفته دست مردم، دیگه اونا نمیتونن به اون وضعیت حکومت خودشون رو ادامه بدن. به همین دلیل اینا برای اینکه چنین اتفاقی نیفته با این قضیه از اول مخالفت کردن. حالا داستان میدونید اصلا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل داستان سقیفه توسط خلیفه دوم مدیریت شد. خلیفه اول فقط یک مهره بود، یک بازیچه بود برای مدیریتی که خلیفه دوم انجام داد. خلیفه دوم در این جهت واقعا دید بسیار آدم کارآزموده‌ای بود. و بعدش هم که خلیفه دوم بعد از مرگ خلیفه اول گفت که دوران خلافت خلیفه اول فلتتون، یه حالا اطلاعی بود، دورانش هم کوتاه بود دیگه. خب اینا آمدن با این بحث، اینا وقتی اون جلسه در سقیفه تشکیل شد، خب همشون میدونستن که علی ابن ابی طالب کیه، علم علی، شجاعت علی، تقدم او در اسلام، همه اینا رو میدونستن. اینا که آدم های ناآشنایی به تاریخ علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن که، همه فضائل رو میدونستن. ولی خب اینا نمیخواستن بالاخره این مطالب از او بیاد، نمیخواستن حضرت جانشین اول باشه. خودشون هم میدونستن، اینا همشون هم توی قدیر بودن، اینا اینجوری نبود که ندونند این حرفا رو. پیغمبرم از روز اول صلی الله علیه وسلم از اون داستانه که انذر عشیرتک الاقربین، از همون روز علی ابن ابی طالب رو به اینا معرفی کرد، که علی نوجوانی بود، اینا رو معرفی کرد، فضائل علی رو گفت، که اونجا به ابو طالب فامیلاش خندیدن، گفتن ابو طالب حالا دیگه از این به بعد باید به حرف بچه کوچیکت گوش بدی. خب توی فرهنگ اون زمان این خیلی عجیب بود، البته الان هم اینطوره. مثلا به یه نفری که سنش 60 70 سالشه بگن آقا این بچه 15 16 ساله مثلا شما به حرفش گوش بده. ابو طالب رو مسخره کردن تو همون جلسه، گفتن به به بیا علی هم شد برای تو مولای تو. این از اون زمان اینا همه در جریان بودن، همه اینا رو میدونستن. خب اینا یه بحثی انداختن تو اون جلسه که آقا کی از همه سنش بیشتره؟ حالا کجای مثلا پیغمبر، کجای تاریخ اسلام پیغمبر گفته بود ملاک در انتخاب افراد سنه؟ خود پیغمبر وقتی اسامه رو گذاشت برای اون جیش، اسامه یه جوانی که بیشتر نبود، اواخر عمر پیغمبره دیگه، اون لحظاتی است که دیگه بعدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه میرن به شرایط پیدا میشه که دیگه منتهی میشه به رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اسامه یه جوانی رو پیغمبر میذاره برای اون جیش و حتی پیرمردای صحابه رو میگه با این برید. بعد میفهم اون تعبیرم داره که من تخلف از جیش اسامه کردم. خب این که پیغمبر آخر عمرش این کارو میکنه، میخواد بزنه تو پوز اونایی که میدونه بعد چند هفته بعد، خیلی فاصله نیست، چند هفته بعد اونا میان میگن معیار جانشینی پیغمبر سنه. خود پیغمبر میدونه خب آینده چی میشه دیگه، همه رو که حوادث خبر داره. اون روایت داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رو مینشون، حوادث بعد از رحلت خودشو تعریف میکرد، اینا گریه میکردن، میدونستن که چی میشه. خب این حضرت اونجا میاد این کار میکنه که علی ابن ابی طالب علیه السلام بعدن نگن آقا این جوونه، این مثلا حالا مثلا 33 سالشه، سنش کمه، بزنش کنار. ولی اونا آمدن زدن کنار. بعد مدیریت کار واقعا دست خلیفه دوم بود. خلیفه دوم از همون لحظه یه سری کار رو انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد منع حدیث بود، که جلو حدیث ما باید بگیریم، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه پخش بشه اوضاع ما به هم می‌ریزه، چون تو اون احادیث فضائل علی ابن ابی طالب زیاده، مردم بفهمن که اینقدر فضیلت این داشته، کم کم از دور ما میرن کنار. برای همین اینا منعش کردن. اصلا ما داستان این بود.
بعد از این من میگم که این میاد باعث فتنه بزرگ در جامعه اسلامی
میشه. چه شخصی داشته که میتونه که من نموز داشته باشه از کار رو کنه؟ از اون وقت این وقت هم داری از اون کارها رو هم کرده، این چه موضوعیه؟ و اون دو تا که حالا با هم ملافات نداره، البته حالا اون بعضی از این کارهایی که تو اون جلسات میشه یه بحث دیگه است، من اونا رو تایید نمی کنم، اون که بحثی دیگری است. ولی بحث واقعیت تاریخی تو اسلام اینیست که عرض میکنم خدمت شما، اینا وقایع تاریخ. بله این آدم آدم بسیار بسیار برجسته ایست، از نظر هوش اجتماعی، هوش سیاسی و بالاخره استفاده از همه ابزارها خیلی اینا خوب استفاده کردن و اینا مثلا علی ابن ابی طالب که همینجوری ساده که نمیشد بزنن کنار، که اینجوری نبود که باشه، مثلا یه شخصیت عادی نبود علی ابن ابی طالب علیه السلام که بشه آقا بگی بفرما کنار تموم بشه. اینا با یک ظرافتی، با یک درایتی، با یک زرنگی، با استفاده از تمام زمینه‌های اجتماعی که تو اون زمان وجود داشت اومدن این فضا رو درست کردن. فهم این حالا خود اونا رو باعثش نقل کردن که وقتی خلیفه اول رفت خونشون، پدرش پرسید خب چی شد خلیفه پیغمبر؟ گفت من. گفت چرا تو؟ گفت به خاطر اینکه من از همه سنم بیشتر بود. گفت اگه معیارش اینه که من باید بشم خلیفه، من که بابای تو هم. این رو باید خودشون نقل کردن، ما نقل نکردیم، تو کتاب اهل سنت هست. خود اونا نقل کردن که پدرش گفت اگه استدلال اینه که من باید بشم، میگه من که از تو بزرگترم که. یعنی این استدلال اینقدر استدلال خنده‌داری بود که اونا هم حتی با اون حد فرهنگیشون میفهمن یعنی چی. آقا من میشه به سن گفت همین اگه کی سنش بیشتره. بعد اونا روایت دارن، خود اونا نقل کردن. من به یکی از علمای وهابی تند عربستان یه روز تو خونه‌شون بودم، این روایتی که خودتون نقل کردید که وقتی خلیفه اول انتخاب شد به خلافت، حالا اون داستان سقیفه، رفت پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام گریه کنا، گفت آقا ما میدونیم تو از همه بهتری، تو از همه بالاتری، از همه جهت تو بر ما تقدم داری، سرور مایی، آقای مایی، مولای مایی، ولی ما چه کنیم؟ اینا بعضیا نمیفهمن فضائل شما رو، نمیدونن شما کی هستی. حالا اگر شما بخوای بیای خلیفه بشی، به این امت شقاق اتفاق میفته، مردم همه قبولتون نمی کنن، یه عده میشن مخالف، یه عده میشن موافق، درگیری را میفته. الان هم خب اسلام اونقدر قدرت نداره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تازه از دنیا رفته، ما جاپامون اونقدر محکم نیست که بتونیم مثلا این نوع تنش‌ها رو در جامعه اسلامی تحمل کنیم. ولی تعابیر رو من میگم، من شبیه این مزن. بعد گفت آقا شما، گریه کرد مثل ابر بهار گریه میکرد، گریه کرد گفت آقا شما اجازه بده من این چند سباهی این ردا رو بپوشم، منو حالا به هر دلیلی این جماعت احمق منو قبول دارن، دعوا میکنن سر من، بذار من این یه مدت باشم، اوضاع یه مقداری تثبیت بشه، بعد اون وقت اگر فرص زمان زمینه فراهم شد ما میدیم دست اوضاع دست شما. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام هیچی نگفت، تو اون روایت اینا خودشون نقل کردن، میگن علی ابن ابی طالب هیچی نگفت، نمیگن تایید کرد، نمیگن گفت باشه برو خلافت کن، اینو نمیگن اینا، یعنی چی نگفت. بعد تو همون روایت نقل میکنن که برای خلیفه اول همین کافی بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام مخالفت نکنه به صراحت. حضرت سکوت میکن، میگن اونجا اون سکوت حضرت براش کافی بود، تو حال یه رفتیم ما گفتیم اونم ساکت شد، یعنی مطمئن راضیه دیگه، اگه راضی نبود بالاخره یه چیزی میگفت دیگه. اینا بالاخره با یک شرایطی، با یک وضعیتی، و بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام برای حفظ مصلحت امت واقعا سکوت کرد. حالا اون داستان دیگه بعد در خطبه شقشقیه حضرت اشاره کرد، جای مختلف هم گاهی اشاره کرد، بالاخره به خاطر حفظ وحدت امت اسلامی و حفظ کیان امت اسلامی حضرت سکوت کرد، و نه فقط سکوت کرد بلکه با اینا همکاری کرد. این که میگن اهل سنت که علی ابن ابی طالب علیه السلام با خلفا همکاری میکرد، راست میگن همکاری میکرده، این قابل انکار نیست، همکاری میکرد، البته در یه زمینه‌های خاصی، تو بعضی کارها دخالت نمی‌کرد، ولی همکاری می‌کرد. هر جا مثلا اینا واقعا نیاز داشتن همکاری می‌کرد. چرا؟ خب مصلحت امت، حالا اینا بالاخره صلاحیت ندارن، مشکل هست، ولی خب امت اسلامی مصلحتش اهمه. و ایشون با این احوال همکاری می‌کرد. بله. البته خب این چیزایی که ما نقل می‌کنیم الان بیشتر به جنبه افسانه شبیه دیگه، با اون وضعیتی که فعلا در کشور خودمون میبینیم اینا بیشتر افسانه است دیگه، مصلحت امت و مصلحت اسلام و اینا دیگه شوخی هایی است که گاهی بر زبان جاری میشه برای تأمین مصالح شخصی و جناحی و این حرف. بگذاریم، به هر حال اینا آمدن ادعا کردن که آقا خود پیغمبر اصلا صلی الله علیه و سلم منع کرده، ما اصلا اینو قبول نداریم. بعدش هم یه دلیلای آوردن اشاره کردیم، گفتن زمان پیغمبر که مردم سواد نداشتن چیزی رو بنویسن، به کارهای پیغمبر، سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم زیاد بوده، خب اینا نمیشده ثبت و ضبط بشه. ما توضیح دادیم که درسته تعداد با سوادا موقعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعثت مبعوث شد، پیامبری مبعوث شد، خیلی کم بود، ولی پیغمبر یه جنبش آغاز کرد برای من که معلوم باسواد کنه و روی این نکته خیلی تاکید کرد. داستانایی نقل کردیم که مثلا وقتی اسرا رو می‌گرفتن پیغمبر اونها رو وادار می‌کرد، یه چهار نفرشون اگه باسوادن بقیه رو باسواد کنن که بالاخره سواد توی جامعه توسعه پیدا کنه. بعد مردم رو تاکید می‌کرد به اینکه بنویسید، و این تاکید رو حالا ما روایت داریم که خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی به بعضی از صحابه خاص مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مثلا اصرار داشت که حتما شما همه مطالب رو ثبت کنید. به بعضی دیگه هم حالا از غیر اون، غیر از مقام عالم مثل حضرت، دیگران هم حتی که روایت خود اونا نقل کردن که مثلا ابو شاه یمنی رو پیغمبر دستور داد که شما بنویس، و بعضی از مثلا خطب معروف پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو او نوشت. یا همون روایتی که قبلا اشاره کردیم، عبدالله ابن عمرو عاص وقتی اومد پیش پیغمبر گریه کرد، حضرت فرمود بنویس، تو هر کاری من میکنم، هر چی من میگم بنویس، تاکید کرد بهش. این سنت رو پیغمبر ایجاد کرد که شما بنویسید. و بنابراین این داستان رو ما اصلش رو اصلا قبول نداریم، و اشاره کردیم که حالا اونا برای این داستان یه دلایلی هم ذکر کردن، گفتن آقا مثلا خلفا میترسیدن که با آمدن حدیث قرآن محجور بشه. خود اونا گفتن این حرف بی ربطیه، چون ربطی داره، احادیث پیغمبر مرزش از قرآن مشخص بود از همه اول. مثلا مسلمونا هیچ جایی خلط نکردن بین قرآن و احادیث پیغمبر، هیچ جایی در تاریخ اسلام ما نمیبینیم که نتونسته باشن مرز بین حدیث پیغمبر و قرآن رو تشخیص بدن. حتی احادیثی که پیغمبر دارن به اصطلاح از خود خدا نقل میکنه که بهش میگن حدیث قدسی، که در واقع مزامی نیست که به پیغمبر وحی شده ولی عبارت مال پیغمبره، مثل قرآن نیست، قرآن لفظ و معنا مال خداست، در احادیث قدسی لفظ مال پیغمبره، معنا مال خداوند تبارک و تعالی است. حتی احادیث قدسی هیچ جایی در هیچ دوره ای از تاریخ اسلام شما نمیبینید که احادیث قدسی قاطی شده باشه با قرآن، یه حدیث قدسی رو وسط قرآن یا یه جای آیه قرآن آورده باشن، اینجوری نیست هیچ جا. یعنی این مرز قرآن از مرز احادیث، حتی احادیث قدسی، از روز اول برای مسلمان ها روشن بوده، سنی و شیعه هم نداره. برای همین سنی ها خودشون هم گفتن این حرفا چیه که شما میزنید، که اینا میخواستن جلوی محجور شدن قرآن، جلوی مخلوط شدن قرآن با حدیث اینا رو بگیره. اینو چه حرفاییه؟ قرآن اصلا مرزش مشخص بوده، جایگاهش پیش مسلمان ها مشخص بوده، اهمیتش برای مسلمان ها مشخص بوده، این به این چیزا نیست. بعد گفتن آقا اینا میخواستن جلو جعل حدیث رو بگیرن. ابو ریه میگه آقا ممکنه انگیزشون این بوده، یعنی اون که همین رو تایید میکنه، میگه بله انگیزشون همین بوده، جلو جعل حدیث رو بگیرن، میترسیدن یه عده به اسم پیغمبر روایت نقل کنند و اینا. میگه ولی این کاری که اینا کردن خودشون زمینه جعل رو فراهم کردن. بعد این آقای ابو ریه تو کتاب اضواء علی سنت المحمدیه صلی الله علیه و سلم، که حالا نوع مطالب که من نقل میکنم از ایشون از اون کتابه، یک اشاراتی داره. از جمله میگه این کارایی که اینا کردن که باعث شدن که یه دوره طولانی، عرض کردم تا اوایل قرن دوم هجری هیچ نوع کتابت حدیث وجود نداشت، ممنوع شد، البته حالا اشاره کردیم که مخفیانه بود ولی علنی ممنوع بود، ایشون میگه این زمینه رو برای جعل حدیث فراهم کرد و ما پیدا میکنیم شخصیت هایی رو مثل ابو هریره، که اصلا این ابو ریه راجبش محمود ابو ریه یکی از علمای سوریه، ایشون یه کتابی هم داره تحت عنوان شیخ و ومیره که در واقع در مورد همین آقای ابو هریره است. میگه این آدم 7 ماه آخر عمر پیغمبر با پیغمبر بوده، 7 ماه کل دورانی که ابو هریره با پیغمبر ارتباط داشته، 7 ماه. میگه این اینقدر حدیث نقل کرده که مجموع احادیث ابو هریره از مجموع احادیث تمام صحابه بیشتره. میگه اون صحابه‌ای که از روز اول با پیغمبر بودن اینقدر حدیث ندارن که ابو هریره نقل کرده. میگه چطور ممکنه این اینقدر مطلب از پیغمبر شنیده؟ آخه شبانه روز هم با پیغمبر بود، اینقدر نمیتونست مطلب بشنوه تو این هفت ماه که این ورشه اینقدر مطلب نقل کرده. میگه معلومه جعله. این معلومه که خیلی‌هاشو خودش به تناسب شرایط بافته. بعد میگه در دوران معاویه، معاویه چون دید این داستان، خب معاویه هم نابغه یه در جعل و تزویر و اینها چیز عجیبیه دیگه، اون اصلا در تأثیری که تو فرهنگ اسلامی گذاشته شخصیت خیلی غریبیه. معاویه وقتی دید که احادیث ممنوعه، مردم منع حدیث بوده در دوران خلفا و اینا نتونستن بفهمن، از این فرصت استفاده کرد، شروع کرد به پول دادن. ابو رایه میگه این شروع کرد به پول دادن جعل حدیث، حدیث می‌خرید. یکی از مشتریای جدیش هم ابو هریره بود که دائم براش حدیث جعل. و بعد ابو رایه میگه یه قاعده میگه تو کتابش، میگه در صحاح ما هر چی روایت در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده جعلیه. میگه تمام روایاتی که در ذم علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده جعلیه، و تمام روایاتی که در مدح معاویه وارد شده جعلیه. این کلمات ابو ریه خیلی اهل سنت رو ناراحت میکنه. با یکی از این وهابیا تو مسجد النبی صحبت بود، گفتم که آره محمود ابو ریه تو کتابش اینجوری گفت، محمود ابو ریه لعنت الله علی، خیلی با عصبانیت گفت لعنت الله علی. گفت ها من حق داری تو بابا، چه این حرفایی که این زده شما میسوزی. من سنیه، همرم رو مصادر سنی گفته، یه دونه هم کلمه رو از مصادر شیعه استفاده نگرده. به هر حال نکته ای که حالا من در انتها باز این رو روش تاکید کنم، ببینید از زمان خود پیغمبر ثبت و ضبط حدیث وجود داشته و حتی شواهدش تو مصادر سنی هم هست که من یک سریشو اینجا نقل کردم. مثلا یکی از کسانی که حدیث پیغمبر رو می نوشته خود خلیفه اول بوده. خلیفه اول حدیث پیغمبر رو می نوشته، بعد در زمان بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عایشه نقل میکنه که پدرم به من گفت احادیثی که در نزد تو هست ورد و بیار، من میخوام آتش بزنم. که این رو ما تو روایات خود اونا داریم که خلیفه اول این کار رو با هدایت خلیفه دوم کرد. خلیفه دوم بهش گفت فلانی این احادیث تو نوشتی میفته دست افراد ناباب، ممکنه ازش سوء استفاده کنند، تو اینا رو آتش بزن. و این دستور داد به عایشه که هر چه حدیث از من هست من جمع کردم همه رو بردا بیار آتیش بزنیم. که اینا نکتهش هم همین بود که توی این احادیث هم فضائل اهل بیت بود، که علارغم همه این کارهایی که کردن کتابهای اونها پر است از فضائل اهل بیت دیگه. همین فضائل الخمسه فی صحاح سته که مرحوم آقای فیروزآبادی جمع آوری کرده همش از کتب اوناست دیگه، که حالا این مقداری است که اومده تو کتابهای اونها، از فضائل اهل بیت تو کتابای اونا آمده. داستان آتش سوزی رو قبلا اشاره کردم که خلیفه دوم دستور داد که کتاباتون رو بیارید من تصحیح کنم. در اون شرایطی که اونقدر منع شدید بود، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو شکنجه میکردن، زندانی میکردن که چرا نقل حدیث کردی، کوهی از کتاب اومد اینا رو آتش زد. که خب معلوم میشه که خیلی مردم مینوشتن، اهتمام به نوشتن داشتن. از کردم داستان‌هایی داریم که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن به علی بن ابی طالب علیه السلام که شما بنویس. و به هر حال این نگارش از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع شد و در سنت شیعی این نگارش متصلاً ادامه پیدا کرد، ولی در سنت سنی نه، چون بعد از پیغمبر منع شد، تا حدود یک قرن منع کامل بود. بعد از اون هم تا اینکه این من شکسته بشه و کم کم فضا برای ثبت احادیث پیدا بشه یه قرن دیگه گذشت. یعنی تقریبا دو قرن فاصله است بین اولین صحاح سته تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که این انقطاع اسنادی که در سن تاریخ سنی اتفاق افتاد، این انقطاع اسنادی در تاریخ شیعه نبود، که این زمینه بسیاری از ضعف ها رو در احادیث جعل و دست و نقل به معنا و غیره رو ایجاد کرد که در حدیث شیعی این مشکل کمتر پیدا شد. و علی رغم این شیعه همیشه با احادیث نگاه نقادانه داشته. ما هیچ کتابمون رو، حتی مهمترین کتاب حدیثیمون کافی رو نمیگیم همه روایاتش صحیحه، دوباره ارزیابی سندی میکنیم، مگر حالا اخباریای ما که یک شرزمه قلیلهی هستن در بین شیعه. ولی سنی ها این کتابی که ما این مشکلات نوشته شده رو بهش میگن صحیح، دیگه سندش رو اصلا بررسی نمی کنن. بله، حالا دنبالش باز میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید امروز من دیگه خیلی دیر شد، این روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بود، راه های این منطقه رو بسته بودن، ما هم مجبور شدیم علی رغم میلمون یه مقداری خلاف بیایم و بازم با زحمت اومدیم. ببخشید دیر شد خیلی، انشالله دنبالش فردا. و السلام علیکم.